أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شهادت وجود مقدس آقا امام هادی رو پشت سر گذاشتیم و ولادت با سعادت آقا امام باقر رو ایامی بود به هر حال، و یکی از سخت‌ترین مصائبی که این ایام به ما وارد شد رحلت مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله العظما آقای صافی بود. فوت آقای صافی خیلی خسارت بود برای ما، خیلی زیاد. خب آقایون بزرگان مراجع همه بیانیه دادن، اعلامیه دادن و اساتید به صور مختلف کمالات و فضائل ایشون رو ذکر کردند. حتی جنازه ایشون نجف که رفت، حضرت آیت الله آقای سیستانی اعلام تشییع در نجف کردند، فاتحه گرفتن. ما تشکر میکنیم به سهم خودمون از ایشون که این تجلیل رو از مرجعیت ایشون کردند، از حوزه قم کردند. مردم عزیز و بزرگوار کربلا، علمای کربلا بسیار همت کردند، تشییع مجللی از ایشون در کربلا به عمل آمد و اونجور که خواسته خودشون بود و وصیت خودشون در جوار آقا سید الشهدا آرام گرفتن، و حقم این بود. یک کسی که یک عمری در این خانه دل سوزونده بود و کار کرده بود، بالاخره بایدم این توفیق نصیبش بشه که در جوار مولای خودش آرام بگیره. من چند نکته نسبت به حضرت آقای صافی میخوام عرض کنم. نکته اول این که مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه، من خیلی با ایشون مأنوس بودم، خیلی زیاد. ایشون هم خیلی به من محبت داشتن، خیلی زیاد. از خود ایشون شنیدم که همون اوانی که مرحوم آقای بروجردی قم آمده بودن و درس اصول شروع کردن، این مثلا مال 1323 هست، ایشان از اول بحث مشتق رفتن درس مرحوم آقای بروجردی اصول، و فقه هم ملتزم بودن به درس آقای بروجردی تا آخر، یعنی نزدیک 17 سال ایشون شاگرد جدی مرحوم آقای بروجردی بودن، از بهترین شاگردای مرحوم آقای بروجردی بودن. خب بزرگان دیگر هم بودن، مثل مرحوم آقای منتظری بودن که از ابتداء موضوع علم اصول بودن. حالا ایشون قبلش هم آقای منتظری قبل از اینکه آقای بروجردی به قم بیاد تابستانها بروجرد می رفتن، از بحث ایشون استفاده می کردن. اما آقای صافی غیر از اینکه شاگرد مرحوم آقای بروجردی بود، شاگرد جدی و ممتاز، در درس اشکال می کردند، از افراد مؤثر در هیئت استفتاء ایشون هم بود. یعنی ایشون دخل بسیار زیاد در اون جلسات استفتاء داشت، حضور داشت، بحث می کرد و یک پختگی فوق العاده ایشون در فقه و اصول داشت که گاهی توجه نمی شد، آقایون توجه نمی کردن، چون حالا بیان ایشون یه جوری بود که به اون صورت درس وسیع ایشون نداشتن تو حوزه، بیان خاص داشتن، اما ملایی ایشون بسیار فوق العاده بود. و بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی، من یادم هست حالا ما ایامی در همین شبستان، من در درس مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی شرکت میکردم، فقه میفرمودم، اواخر حج بود من شرکت میکردم و بعد هم بیع را شروع فرمودند. بعد از اینکه بحث حج تمام شد من بودم اینجا چند سال، مرحوم آقای صافی را اینجا میدیدم که شرکت میکنن. حالا ما ها اون وقت خیال میکردیم حضور ایشون حضور ارزم بزرگتون که تشریفاتی باشه، اما خیلی ها دور ایشون جمع میشدن و اشکال میپرسیدن. آدمی بود به تمام معنا ملا، مورد تأیید از طرف مرحوم آقای بروچردی. اون زمان آقای بروچردی سال 40 فوت شده و من این رو قبلا هم گفتم، من این فراموش نمی کنم، وقتی استفتا پیش مرحوم آقای گلپایگانی می بردیم، چون پدر من خب امام جماعت بود در تهران و مراجعه زیاد داشت، من می آوردم استفتاعات رو می بردم خدمت آقای گلپایگانی، هیئت استفتای ایشون رسیدگی می کرد، جواب می نوشت، جوابم نوشته بودن، دست ایشون می دادن ببینند، حتی گاهی مهر زده رو دست ایشون می دادن که ببینند. من بارها از مرحوم آقای گلپایگانی شنیدم که به اون متصدی ها می گفتن آقای صافی دیدن این جواب رو یا نه، مثل اینکه اگر آقای صافی نمی دید و تصدیق نمی کرد مورد تصدیق ایشون نبود. اینش ملای آقای صافیه. خب ایشون تقریرات مرحوم آقای بروجردی رو نوشتن، کتاب های مختلف در فقه و اصول دارن، ملایی و فقاهت ایشون شاید برای بعضی بروز و ظهور نداشت اما فوق العاده بود. یعنی ما یک فقیه جوندار خیلی حسابی رو از دست دادیم، اینو توجه داشته باشید. در اصول هم ایشون زحمت کشیده بود، در اصول هم کار کرده بودن، مبانی اصول مرحوم آقای بروجردی رو داشتن، مبانی آقایان و بزرگان نجف رو داشتن، بعضی از اساتید نجف رو هم ولو مدت کوتاه درک کرده بودن، ولذا ایشون مستحضر بود به مبانی اصولی قدیم و جدید. این شخصیت علمی ایشون بود. مطلب دوم در مورد حضرت آقای صافی این هست که از همون ابتدایی که ایشون وارد طلبگی شده، اینا رو ما میگیم برای اینکه خب بزرگان هستن و از دست ما میرن، نعمتهایی داریم از دست میدیم، اما از زندگیشون هم بیاموزیم چیزایی، بیاموزیم. مرحوم آقای صافی از همون ابتدا طلبگیشون دست به قلم بودند، دست به قلم و می نوشتند و این نوشتن ایشون در دروسشون بود، در فقه بود، در اصول بود، هر مناسبتی هم که بود ایشون قلم به دست می گرفتن و می نوشتن. من یادمه اون خطیبی بود راجع خود الخطوط العریضه نوشته بود که حالا نسبت به اون کتابی که از مرحوم میرزا حسین نوری در تحریف قرآن هست، ایشون کتابی همون وقت نوشتن، ما تازه طلب شده بودیم، مع الخطیب فی الخطوط العریضه، کتاب پخته ملایی، اثبات کردن که نخیر شیعه قائل به تحریف کتاب نیست. اون قضایای علم ابام که پیش آمد، اون کتاب شهید آگاه رو نوشتند. خدا رحمت کنه مرحوم محقق توستری سر روایاتی ایشون مطلبی داشتن، ردیه‌ای نوشتند، ایشون از اون روایات دفاع کردن، بحث رجالی خیلی قوی کردن با مرحوم محقق توستری، خیلی محققانه. هر مسئله‌ای که پیدا می‌شد در شیعه و هر تعرضی که پیدا می‌شد، آقای صافی یک آدم آماده به خدمت، یک سرباز آماده به خدمت، دست به قلم می‌برد. از وقتی یه طلبه عادی بود تا این روزگار آخر ساکت نبود نسبت به حوادثی که پیش میاد. و بعد هنر ایشون این بود، ردیه می نوشت، کتاب شهید آگاه ردیه است، مع الخطیب فی الخطوط العریضه ردیه است، با محقق توستری ردیه است، اما انقدر این آدم مؤدب می نوشت، در تمام بحثش از مسیر ادب خارج نمی شد، بحث علمیه. این خطا به نظر منه، منم نظر خودم رو دارم میگم، هیچ وقت اهانتی بکنن به کسی، تعرض تندی داشته باشن به کسی، نبود اینجور آقای صافی. و تا این آخر این مسیر رو داشت. ایشون همین کتاب منتخب الاثر، حالا از خود ایشون ما فی الجمله شنیدیم، اما مرحوم آقای مطهری خدا رحمتش کنه، از خود ایشون هم باز شنیدم اون وقت، آقای مطهری خیلی از این کتاب منتخب الاثرشون تعریف میکرد، همیشه همون وقتا برای ما طلبه ها که مثلا چیز بودیم خیلی تعریف کرد که این کتاب رو مراجعه کنید. خب این یه سابقه ای داشت مرحوم آقای بروجردی، این مسائل بهائیت و اینا در بروجرد تند شده بود. آقای بروجردی فرموده بودن من بروجرد که بودم یک ماه رمضانی منبر رفتم فقط راجع به امام زمان بحث کردم و یه تنظیمی ایشون دلشون میخواست در روایات مربوط به آقا امام زمان بشه، چون ایشون میفرمودن که یه عده از اهل تسنن بی خود شبهه میکنن در مسئله مهدویت، روایاتی که اونا در موضوع مهدویت دارن بیشتر از روایات ماست. مرحوم آیاس صدرالدین صدر هم کتابی دارن المهدی که روایات اونا رو جمع آوری کردن. مرحوم آقای صافی، حالا مهندسی آقای بروجردی بود در این مجموعه، این کتاب منتخب الاثر نوشته شد، یکی از آثار نفیس شیعه است در موضوع آقا امام زمان، خداوند به ایشون توفیق داد و لذا ایشون از اول دست به قلم بود، هر مطلبی که پیش می آمد، شبهه‌ای کسی ایجاد می کرد، ایشون خودش رو موظف می دانست عرضم به حضورتون که کار بکنه. و من یادم هست، حالا ما خیلی بچه بودیم چون ایشون جزء دستگاه مرحوم آقای بروجردی بودن، از اصحاب آقای بروجردی بودن، ما از همون بچگی ایشون رو می دیدیم، با ایشون انس داشتیم. وضع زندگی آنچنانی هم نداشت، سالهای سال، من برای شما ها این رو بگم، سالهای سال ایشون و اخوی بزرگوارش مرحوم حاج آقا علی صافی، اونم آدم ملای فوق‌العاده‌ای بود، ملا بود به تمام معنا، تغییرات صلات مرحوم آقای بروجردی هم از ایشون چاپ شده، خیلی ملا بود. این دو برادر با هم داخل یک خانه اجاره‌ای زندگی می‌کردن، هر دو برادر، سالهای سال تا همین اواخر که بعد خانه تهیه کردن منتقل شدن، سالها. این که ما میگیم ایشون از اول دست به قلم بود، در بساط استفتای آقای بروجردی تو درس اینجور بود، مستشکل بود، نه اینکه از نظر مالی در رفاه بود و چیز بود، نه در زحمتم بودن، این بود. و خود ایشون، من قبلا هم نقد کردم در اون صحبتی راجع به ایشون کردم، یه وقتی ایشون میفرمودن انقدر وضع زندگی فشار آورد به ما و سخت شد، دیدیم نمیتونیم قم بمونیم. از این آقایون گلپایگانی که تهران رفته بودن و به قول معروف معروف بودن در اونجا، یکیشون یه مسجد پاکیزه گیر آورده بود در تهران، اون وقت مسجد تو تهران رونق داشت مثل حالا نبود. این به ما پیشنهاد کرد که بیا تهران، یا تهران امام جماعت شو، بالاخره زندگیت میگذره اینجا، این خانه، این زندگی بساطی فراهم میشه اینجا. میگفت من بدمون نیمت. گفت خب نمیشه با آقای بروجردی که نگیم. گفت یه روز رفته بودم خدمت ایشون، مسئله رو طرح کردم. گفت آقا با یک نگاه ناباورانه نظر به من کردن و گفتن آقای صافی شما هم تو این وادی ها هستید. بعد ایشون فرموده بودن آقای صافی من برای شما نسبت به آینده این حوزه نقشه ها دارم، برنامه دارم. یعنی آقای بروجردی در این شاگرد خودش اون آینده حوزه رو میدید، توجه داشت، که میگو اصلا دیگه ما به کل منصرف شدیم. گفتیم نه آقا، ما با همین وضعیت میسازیم و اینجا هستیم. و بود ایشون، و بعد از مرحوم آقای بروجردی، عرض کردم ایشون همه اون فعالیت ها، همه اون کارها، کارهای علمی رو داشت، اینا همه قبل از مسائل مرجعیته، و پختگی داشت. بعد در زمان مرحوم آقای گلپایگانی، خب ایشون مشاور بود، ایشون از کسانی است که در مجلس خبرگان و در تنظیم قانون اساسی بود. من این مذاکرات خبرگان رو خیلی دقیق دیدم، همه جا اظهار نظرهای دقیق راجع به مسائل داره، حرف میزنه، ملاحظه‌ای هم از کسی نمی‌کنه، حرفاشو میزنه. البته اینجا این رو هم بگم، خیلی خوبه، من خوشحال شدم که همه بزرگان، مراجع، نهادها، اساتید اعلامیه دادن در تجلیل ایشون. اما ما تجلیل میخوایم بکنیم، قدر میخوایم بدانیم، از اول قدر افراد رو بدانیم، از اول، نه افراد رو هر وقت لازم شد خرابشون بکنیم، وقتی که رفتن بزنیم تو سر خودمون رو واویلا کنیم. من یادمه، بالاخره فراموش نمیشه کرد، تو همین قوم ایشون برای مجلس خبرگان کاندید شدن، خود امام هم به ایشون فرمودن شما بیاید. من از خود ایشون شد. امام به ایشون فرمودن شما بیاید، ایشون ورود کردن و کاندید شدن. یک بساطی علیه ایشون تو قوم درست کردند، من یادمه. ده حالا تندروها، من نمیدونم هر که هست دیگه، تندروها یا انقلابی یا هر چی، امام دستور داد، من اینو خودم دیدم، دستور داد خود امام چند تا ماشین بلنگوشون گذاشتن تو خیابونای قم حرکت میکردن که حضرت آقای صافی مورد تأیید منه و به این لاتائلاتی که افراد میگن گوش نکنید. این بود دیگه. این کیا بودن؟ بعد ایشون وارد مسئله مرجعیت شدن بعد از مرحوم آقای گلپایگانی. خب بودید شما، خیلیاتون دیدید چه کردن با ایشون. ایشون رساله نوشته وقتی آقای عراکی زنده بوده، ایشون چنین کرده چنان کرده، جامعه مدرسین ایشون تایید نکرده، چرا وارد شده. خب جامعه مدرسین اون وقتی که مرجع تایید میکردن، آقای صافی رای نیورد، آقای سیستانی هم رای نیورد. بعد مجبور شدن هر دو رو بعد سالها اضافه کنن، اما همون وقتی حرفا رو می زدن. چرا رساله نوشتن؟ جامعه مدرسین تایید نکرده چنین کرده. علیه آقایون مثل آقای صافی با این سابقه ملایی، با این سابقه درخشش. بعد آقای صافی وارد مرجعیت شد، مثل قبل از مرجعیت آدمی بود که در مسائل طبق نظر خودش حرف میزد و نظر میداد. آقای صافی من شهادت میدم، خیلی من با ایشون مأنوس بودم و خدمتشون میرسیدم. آقای صافی برای خوشایند این و آن کار نمیکرد. اگر نظرش چیزی بود نظرش رو میگفت. علی حال ممکن بود بعضی از نظراتش حتی با نظر ما هم موافق نباشه، اما نظر خودش، اون که عقیده داشت، میگفت. اونی که برای خودش جزمش پیدا کرده بود، جزمی شده بود، میگفت. نه اونی که خوشایند این و اون باشه یا هو جنجال درست بکنه، نه، اونی که نظر مصلحت میدید میگفت. و این مصلحت بینی هیچ تفاوت نمی کرد. روزگاری که در خبرگان بود، بعد رفت شورای نگهبان. اون وقت در شورای نگهبان خب بحث ها بود، خیلی بحث هاشو من دنبال کردم دیدم. اون مسئله بند جیم و نمیدونم امثال اینا پیش آمد و مصلحت و شورای مصلحت از این حرفا، ایشون مخالفت داشت. ایشون میفرمودن یا شرعی نیست. با اینکه رئیس شورای نگهبان بود، دبیر شورای نگهبان بود. ببینید اینکه آدم مقام و چیز ندیده باشه بعد بگه گذشتن از مقام، این راحته. اما کسی که بالفعل سالها در رأس شورای نگهبان بود، همه کسانی هم که اون وقت در شورای نگهبان بودن، فقهای شورای نگهبان، زیر مجموعه آقای صافی تلقی می‌شدن. یعنی ایشون فقیه جانانه و تمام عیار اونها بود. خود اونها مثل شاگرد بودن نسبت به آقای صافی. ایشون کنار کشید، استفاده داد. رو عقیده خودش استعفا داد. من مقامم رو حفظ میکنم به هر قیمت. نبود آقای صافی، آمد کنار. تو داستان مرجعیت هم قصه ها داشت، ما شاهد بودیم در جهات مختلف افرادی حمله کردن، عرضم به حضورتون که بد میگفتن به ایشون. یا اما ایشون پدرانه کار خودش رو میکرد، کی خوشش میاد کی بدش میاد توجه نداشت. این پدرانه که من میگم، یکی از خصوصیات ایشون این بود، ایشون تو قم نشسته بود. اولا ایشون ماشاءالله 100 متجاوز داشتن دیگه، سنشون از 100 سال گذشت. در این سن آدم پیر مرد که میشه بی‌حوصله میشه و از همه جا بیخبر میشه. آقای صافی اینجور نبود. آقای صافی دقیق خبرها رو گوش میکرد، نه خبرهای داخلی، خبرهای بین المللی. و بعد این آقای حاج آقا مصطفی محقق رفته بود واتیکان جلو پاپ به زبان انگلیسی نطق ایراد کرده بود. خود آقای صافی شخصا تلفن کرد به ایشون و تشکر کرد. کسی کتابی مینوشت خوب بود، آقای صافی زنگ میزد تشکر میکرد. یه وقتی مجالسی ما برگزار کردیم در همین کتابخانه آقای بروجردی، راجب فقه ایشون، اصول ایشون، رجال ایشون، مشی ایشون، چهار شب اساتید حوزه آمدن سخنرانی میکردن اونجا، منم بودم هر چهار شب. دو جلد کتاب مقالات، مجموعه مقالاتی که اساتید داده بودن اونجا ذکر شده بود، از من هم دو تا مقاله اونجا بود. یکی همین مبانی نظری آقای بروجردی در تقریب، یکی هم راجب شهرت فتوایی چاپ شده بود. خب منم چاپ نکرده بودم، آقایون خودشون اساتیدی که متصدی این کار بودن چاپ کردن، این مجموعه اساتید چاپ کردن، برده بودن خدمت آقای صافی کتاب رو. بعد مدت ها 4-5 ماه گذشته بود، آقای صافی کتاب خونده بودن، همه مقالات رو خونده بودن. آزاده ایشون زنگ زد به من که آقا میگن این دوتا مقاله ای که از تو بود خیلی مقالات خوبی بود، از همه بهتر بود، چنین بود چنان، و تشکر باریکلا. این مال من نبود. یکی از اساتید و بزرگان نقل میکرد، میگفت چند وقت پیش دختر من تو یکی از این مجلات روزنامه‌ها یه مقاله‌ای راجع به حجاب نوشته بود، راجع به حجاب مقاله‌ای نوشته بود. آقای صافی زنگ زد بودن شخصا که با این دختر خانم میخوام صحبت کنم و تشکر کرده بودن ازش، بارکلا مقاله خوبی بود. هر کسی کاری میکرد، کتابی می‌نوشت، اقدامی صورت می‌داد در راه شیعه، در مسیر شیعه. مرحوم آقای صافی خودش رو متعهد می‌دانست که زنگ بزنه از او حمایت بکنه. اینا هنره، اینا پدریه، پدری نسبت به همه. آقای صافی کسی بود که در فکر خودش افراد رو سیاه و سفید نمی‌دید. اینجور نبود که حالا یه کسی یه حرفی زد یه اشتباهی کرد این دیگه کافر و مرتد شده باشه، نه، حدش رو رعایت میکرد. اگر فضائلی داشت رعایت میکرد، تعریفش هم میکرد، تذکرم میداد. از تذکر دادن حتی به نزدیکترین رفیق خودش هم ابا نداشت. اونی که خلاف میدونست میگفت از نظر من این اشکار رو داره، هر که ولو مریدش بود، علاقمند بهش بود یا مروجش بود فرق نمیکرد، این حرفی که زدی اینجا اشتباه بوده، من قبول ندارم. اونی که خودش باور داشت میگفت. پدر بود برای همه، برای اساتید حوزه پدری داشت، همونی که ما در مرجعیت بگیم تکفل ایتام آل محمد. این نظر داشت به همه. و آقای صافی مجموعه فضائل بود در کار مرجعیتش نسبت به بلاد دوردست. کسانی حتی معمم نبودن، روحانی نبودن، تو اروپا و آمریکا نشسته بود، یه سخنرانی میکرد، کاری میکرد به نفع شیعه. آقای صافی خودش رو متعهد میدید زنگ بزنه حضوری ازش تشکر بکنه. حتی این اواخر زنگ میزد و یه کار مورد پسند ایشون اگر شده بود تشکر میکرد که باریکلا این کار رو کردی، اینجور کردی. نسبت به اساتیدش عجیب و غریب بود، من ندیدم کسی اینجوری. نسبت به مرحوم آقای بروجردی همین چند وقت پیش بود، زنگ زدن از بیت ایشون که آقا میخوان شما رو ببینن، ما رفتیم محضر ایشون، بعد معلوم شد ایشون تو اون مجموعه ارزم به حضورتون که رسالت و تقریب، تو اونها یه مقاله دیدن که یک سنی، یکی از اساتید سنی مال ازهر، در فوت آقای بروجردی نوشته خیلی تجلیل عجیب غریب از آقای بروجردی کرده، به عنوان امام المسلمین تعبیر کرده. ایشون دیده بودن، ایشون فرمودن من اینو برخورد کردم، تو رو خواستم که اینو بهت نشون بدم و اینو شما تو کتابخونه ببین چیکارش میکنید یا چه میکنید. گفتم چشم. یک جایی در یک روزنامه ای یک مطلبی راجع به استادش آقای بروجردی میدید، اینو میگفت ببرن برای بنده بفرستن. شعری کسی گفته بود ایشون ندیده بود، ایشون اهل شعر بود، اهل ادب بود، شاعر بود، خودش قریحه بسیار عالی داشت، شعر خوب میفهمید، شعر خوب میخوند، شعر زیاد حفظ بود، ادیب بود انصافا. یه چیزی پیدا کرده بود میفرستاد که این راجب آقای بروجردی اینجور گفته. گاهی از اوقات خب هست دیگه، تو حوزه هست، بیرون حوزه هم هست، گاهی از اوقات از تون تا حالا بعضی از آیون به هوای طرفداری از فدایان اسلام یا نمیدونم چی فلان با آقای بروجردی بد میگفتن، چون مینوشتن دیگه از این چیزا هست. خدمت ایشون من میگفتم گاهی از اوقات یه جمله عجیبی ایشون میگفت که شما نمیخواد متعرض بشی اینا، نمیخواد جواب بدی، جواب اینها خود به خود زمان به اینها جواب خواهد داد. و گاهی هم ایشون میفرمودن دیدی من گفتم زمان جواب میده، دیدی همه اون شبهه ها برطرف شد، زمان جواب داد. آدم عمیق، فکر بلند نسبت به حکومت. حالا بعضی از آقایون ایشون رو متهم میکردن که ارزم به حضور ایشون سیاسی نیست فلان، چون ایشون هم طرفدار مرجعیت مستقل بود دیگه، ایشون مرجعیت و حوزه رو مستقل از حکومت ها میخواست. این نظر ایشون بود، نظر بسیار صحیح و درستی هم بود. اما ادهی میزدن ایشون چنینه چلانه. اولا یه مسئله که هست هی بن میکنن یه افرادی، چون بعدن متهم هم دیگه به سکولار، میگن اینا سکولار دارن فلان، اینو توجه داشته باشید. شیعه، اصلا مکتب شیعه با سیاست عجینه، این سکولار معنا نداره در شیعه. آخوند شیعه که سکولار نمیتونه باشه، آخوند شیعه سیاسی هست، نمیشه سیاسی نباشه. سیاسی یعنی چه؟ یعنی این میره خونه نمازشو میخونه، درسشو میگه، به چی کار نداره، این وظیفه آخوندی شیعه رو انجام نمیده. این نسبت به کار مردم، زندگی مردم مسئوله، نسبت به اینکه چی بهشون میگذره مسئوله. این آقایونی که میشینن اجازه امور حسبیه میدن، امور حسبیه در چیه؟ در کارهای زمین مونده شیعه مسئوله، باید دخالت کنه. بله شما بگید این مطلبیه که اینجا بگیم روش کار مرحوم آقای بروجردی با روش امام تفاوت میکنه، یب نداره. روش کار مرحوم ها شیخ عبدالکریم تفاوت میکنه با آقای بروجردی، بله اینجور بوده. هر کسی به هر کسی از مراجع طبق نظر خودش میخواد عمل بکنه، برای حفظ حقوق شیعه، برای حفظ کیان شیعه، برای حفظ روحانیت شیعه و حوزه های شیعه، اونی که تشخیص میده مصلحت باید عمل کنه، موظف عمل بکنه. مگه حاج شیخ عبدالکریم غیر از این کار رو کرده بود؟ غیر از این کار رو کرده بود؟ حالا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم خدا رحمتش کنه، این قصه رو من از مرحوم حاج آقا مرتضای حائری شنیدم. فرمود ریخته بودن طلبه ها رو زمان رضا خان میگرفتن میبردن سربازی، حاج شیخ هم هیچی نمیگفت، اعتراض نمیکرد، اعتراض نمیکرد. یه عده آمدن از علما پیش حاج شیخ که آقا طلبه ها رو گرفتن میبرن سربازی یا چنین میکنن. مرحوم حاج شیخ فرموده بود اگر این مرتضای منم بیان از خونه بگیرن ببرن، من یک کلمه اعتراض نخواهم کرد. حاج شیخ رئیس حوزه، چرا؟ چون رضا خان نشسته بود منتظر یک کلمه از حاج شیخ در بیاد ریشه ی حوزه رو بزنه. این آدم سیاست مدار، مرحوم حاج شیخ خیلی فوق العاده بوده. ببینید من این قصه رو حالا نقلش میکنیم دیگه، بادا باد هرچی بادا باد. مرحوم آقای حاج آقا رضا رفیع بود، عرضم به حضورتون که این پیشکار رضا خان بود، عرضم به حضورتون که حاج آقا رضا رفیع معمم هم بود، عکساش هست. بعد لله این محمد رضا پسر رضا خان شده بود، بود تو دستگاه بود. این آقای رفی می آمد پیش حاج شیخ، با حاج شیخ مانوس بود پیرمرد، من دیده بودمش، برادرش هم از علمای بزرگ تهران بود. عرضم به حضورتون که می آمد پیش حاج شیخ، کاری هم رضا خان داشت به وسیله این بود، حاج شیخ هم کار داشت، می خواستش پیغام می داد. بعدها پیش آقای بروجردی هم از طرف شاه این می آمد، قائم مقام رفیع بهش می گفتن، این می آمد، صدرالاشراف بود و این بود و می آمدن زیاد. با آقای بروجردی هم مانوس بود. خودش نقل کرد، ایشون میگفت که رضا شاه دستور داد لباسا عوض بشه، عمامه ها رو بردارن، خلاص جمع کنن. افراد خاصی نه مجتهد باشن چی باشن، همه عمامه ها رو جمع کردیم. از جمله منم معمم بودم دیگه، منم پیشکارش بودم معمم. خب منم بعد عمامه رو گذاشتیم کنار رو، کت و شلوار و کروات، امت ریشش رو نزد، ریشش رو داشت آخر. گفت کت شلواری شدی؟ گفت یک شب رضا خان منو خواست، دیدم یه قرآنی هم گذاشته رو میزش. گفت دست تو بذار رو این قرآن. گفتم چی شده؟ گفت نه دست بذار رو این قرآن. دست گذاشتم به قرآن. گفت فردا صبح را میفتی میری قم پیش حاج عبدالکریم با همین لباس جدید که ندیده بودش. هر کلمه‌ای که حاج شیخ گفت، هر نگاهی که بد کرد، فردا شب بعد بیا اینجا بر من بگی. به این قرآن قسم بخور که خلاف نگی، به طرفداری از حاج شیخ کاری نکنی. و خیلی چیز. گفت صبح را افتادیم آمدیم خونه حاج شیخ عبدالکریم. گفت وقتی می آمدیم صبح می آمدیم خدمت حاج شیخ می شستیم، گرده می کردیم. حاج شیخ از درس آمده بود، بعد می خواست نماز بره، خداحافظی بکرد می رفت نماز، ما می شستیم تا حاج شیخ بیاد، نهار می خوردیم و استراحت می کردیم، باز یه گرده ای و بعد می آمدیم تهران. گفت اون روز با کت و شلوار و کروات آمدم وارد شدم به حاج شیخ. خب منی که صدها بار با عمامه اومدم پیش حاج شیخ، چی؟ گفت وارد شدم به حاج شیخ، حاج شیخ مثل این که اصلا اتفاقی نیفتاده، بگه عباد کو، عمامت کو، قباتو چی کار کردی، این هیکل چیه درست کردی، یک کلمه نگفت. مثل گذشته با همون خنده با همون گرمی منو پذیرفت، صحبت کرد، نشستیم. بعدم بلند شد رفت نماز، برگشت نهار خوردیم. تا از که اونجا بودم حتی یه نگاه متفاوت با گذشته به من نکرد، هیچ. خداحافظی کردیم آمدیم، آمدم رسیدم تهران، دیر وقت رسیدم خونه، دیدم رضا خان از خونش زنگ میزدن، شب زود میخوابید رضا خان. گفتم من فکر کردم شما خوابیدید، گذاشتم فردا صبح بیام. گفت من منتظرم همین الان بیا. رفتم اونجا دیدم اونجا باز قرآن رو میزشه. گفت دست بذار رو قرآن. گفت حاج شیخ چیکار کرد؟ وقتی برا رضا خان گفتم باور نمی کرد، گفت تو دروغ میگی، میخوای از رفیقت حمایت کنی. حاج شیخ تو این شرایط یه سیاست مدار اینجور بود که حاضر نبود کوچکترین بهانه‌ای دست کسی بده. رضا خانی که آخه شما ببینید رئیس مملکت، یه سیاست مدار، مرحوم چی ارزم به حضورتون که جا حرفی زد، مرحوم آقای بله آقای بافقی خدا رحمتش کنه، تو حرم حرفی زد دست زن و بچه رضا شاه، حجابشون درست نبود وقت تحویل سال. خب این توهین کرده به شاه، بعد گفته میخواید بگیرید، میخواید بزنید، خواهی مأمورات بکو بزنن. خبر به رضا شاه دادن، آش محمد تقی بافقی بالا منبر اینجور گفته، خودش را افتاد آمد از تهران همون شب. ببینید این رضا خان رو بشناسید، همون شب خودش از تهران را افتاد آمد، سحر رسید به قم، اومد تو حرم. آش محمد تقی بافقی بالا منبر بود، بعد نماز کشیدش از منبر پایین، خودش شروع کرد کتک زدنش. خودش ببینید یه همچین آدمی رو حاج شیخ در زمانش واقع شده بخواد حوزه رو حفظ کنه. وقت من بشینم با الان مقایسه کنم بگم نه من جای حاج شیخ بودم مبارزه میکردم، شعار میدادم علیه رضا خان، مردم ها چی؟ شرایط رو بسنجیم. مرحوم حاج شیخ سیاست مدار بود فوق العاده. این هنر نیست که اینجا اون بابا رو بفرسه یک کلمه حرف. آخه به این خیلی خودداری میخواد، آخه من شما رو دیدم معمم، فردا ببینم یه جور دیگه هستی، خب یه تعجبی میکنم چی شد فلان، از این حرفا سوال میکنم، یک کلمه برو نیاره. این هنر میخواد. چه سیاست مدار برجسته‌ای بود حاج شیخ. مرحوم آقای صافی هم این بود. مرحوم آقای صافی نسبت به کارهای مملکتی هر کجا نقص میدید، اشکال میدید، نامه مینوشت، تذکر میداد. هر کسی پیشش میآمد تذکر میداد، ابایی نداشت. یه خب همین اخیر بود سر این قصه روابط با کشورهای دیگه، بعدشون آمد تون نوشتن، بد نوشتن، حتی کی کردن. ما اون صحبت رو کردیم، اما واقعا من متأثر شدم. نسبت به ساحت این مرجع شیعه اونجور نسبت سکولار رو نمیدونم از این حرفا بدن، مثلا نمیفهمه سکولار یعنی چی، نمیفهمه شیعه یعنی چی، یا الف بچه تو سایتش رو گرفته هر چی به دهنش میاد بگه. آقای صافی ملاحظه اینو نداشت کی فحش میده؟ این مصلحت مملکت در اینه، من به عنوان مرجع شیعه وظیفه دارم، وظیفه دارم به رهبری بگم، میگم، نامه مینویسم، اینی که آمده ملاقاتم بهش بگم، میگم. ملاحظه از کسی نداشت که من اگر اینو بگم از چشم اینا میفتم. خب بیفتم، براش مهم نبود. آقای صافی بود، این آقای صافی بود. آقای صافی رضوان الله علیه، ماها در قالب اساتید حوزه از سالیان پیش هر وقت گیر داشتیم، هر وقت مشکل داشتیم، گوش شنوا برای ما بود، در خانش برامون باز بود، اگر کاری برامون نمیتونست بکنه به درد دلمون گوش میداد، پدر بود برامون، برا هممون پدر بود، و خسارت بزرگی بود از دست دادن ایشون. آقای صافی رو از دست دادیم، خیلی خسارت بود. شاید چون هنوز قصه تازه است افرادی نتونن حذف بکنن، اما خیلی این مرد، این مرد صبور، این مردی که همیشه لبخند به لب داشت، حتی با دشمنان خودش، با اونایی که علیهش صحبت میکردن، اگر این دشمن کارش میافتاد با آقای صافی، کاری داشت بعد انجام بده، آقای صافی کارش رو انجام میداد، همون جور که استادش آقای بروجردی اینجور بود، چون رویه مرجعیت این بوده، رویه مرجعیت طرد نبوده، جذب بوده. همه تفکرها مرجعیت پدر چپیه، این راستیه، این زده، این اینا، این حرفا نبود. آقای صافی پدری برای همه میکرد، همه گروه های مختلف حوزوی، گروه های رسمی میرفتن پیشش پدرانه برخورد میکرد، ماها میرفتیم پدرانه برخورد میکرد، دیگران میرفتن پدرانه. این هنره، این هنره. آقای صافی، من یک جمله بگم، آقای صافی نموداری از اون مرجعیت اصیل شیعه در گذشته بود. مرجعیت ما این بوده در گذشته هم، یک نمونه اصیل از مرجعیت شیعه بود، مرجعیت مسئول، مرجعیت غمخوار شیعه، مرجعیتی که در شؤون مختلف سعی کرده عظمت شیعه رو حفظ بکنه در حدی که میتوانست و از دستش میامد. اما ما ها عرض کردم ما یه قدری در این قضايا غور کنیم، این تاریخچه هایی که عرض کردیم، راحت افراد رو نکوبیم. خیلی از اینایی که امروز میکوبیم اون وقت فردا میشینیم ازشون تعریف و تمجید میکنیم وقتی افتادن مردن. اینقدر طرد نکنیم نیروهامون رو، اینقدر خودی و غیر خودی نکنیم، اینقدر حوزه انقلابی و نمیدونم تند و بسا درست نکنیم در مقام کوبیدن شخصیت هامون. این معنا که هر کسی فکرش با فکر من جور نیست پس مخالفه، هر کسی مثل من فکر نمی کنه پس باید کوبیدش. بعدم اون حدیث باه تو همم تمسک بکنیم، اگر عیبی هم درش نیست واجب هست بهتان بهش بزنیم، مثلا عیب بهش بزنیم دیگه، اینه به عنوان یک مجاهده تلقی میکنیم. اینا خلافه، اینا خلاف شرعه، اینا مرضی آقا حجت ابن الحسن نیست، کوبیدن ها نه. ما قدردان باشیم همه، هر که بله فکر این آقا با من مطابق نیست، ممکنه 70% اختلاف فکری داریم، 30% اشتراک داریم، معناش این نیست که من حق دارم این آقا رو نفیش کنم و طردش کنم. چرا طرد کنیم؟ هر کسی اشکال داره، مگه بزرگان ما اشکال و اشتباه نداشتن؟ ما هم اشتباه داریم، ممکنه فکر من اشتباه باشه، آخه اینم احتمال بدیم. چرا ما خودمون رو، فکر خودمون رو، درایت و برداشت خودمون رو 100% درست مطابق واقع میدانیم اما فهم دیگران رو همیشه محکوم میکنیم؟ چرا؟ آخوندی این نبوده ها، مرجعیت این نبوده ها، حوزه این نبوده، حوزه تحمل داشته نسبت افکار. بله قدرت ها همیشه، حکومت ها می آمدن تو حوزه رخنه می کردن، زمان شما یادمونه، قضايا. یه روز باروان شهید جاوید وارد شد، یک بساطی تو این حوزه درست کردن، دیدیم ما. به عنوان شریعتی وارد شدن، یک بساطی تو این حوزه درست کردن. ما بودیم دیدیم اینها رو، ما بودیم دیدیم چی به سر آقای گلپایگانی می آوردن، از اون طرف چی اصلا پیدا بود یه دستایس داره می چرخونه. اینا واقعیته. خود ما باید دفع کنیم این مسائل رو از بیرون حوزه. ولذا از افتخارات آقای صافی این بود که می گفت مرجعیت مستقل، حوزه مستقل. معنای استقلالی هم که می گفت این بود، ما مرجع شیعه ایم، ما حوزه شیعه ایم، برای شیعه کار میکنیم. نظام اسلامی تو مملکت ما سر کار هست، باید قدرشو بدونیم. کار خوب میکنه، تشکر میکنیم، تأیید میکنیم. خلاف کرد، وظیفه داریم ما تذکر بدیم، وظیفه داریم، نه اینکه خلاف رو ما توجیه بکنیم بگیم هر کاری شما کردید نه خوبه نه خیر. ما نمیتونیم از مرجعیت و حوزه مایه بگذاریم برای توجیه اشتباه، اشتباه رو تذکر بدیم. این نظر ایشون بود و خیلی از بزرگان حوزه ممکنه نگن، خیلی ها آقای صافی میگفت، خیلی ها نظرشون همینه اما نمیگن. ما میگیم این حرف رو، آقای صافی میگفت این حرف رو. ما کمال احترام و قدردانی و نسبت به همه عزیزانی که کار برای این مردم میکنن، در هر رشته‌ای، در هر لباسی دارن کار میکنن، ما قدردانشون هستیم. اما اگر مسئله ای خلاف به نام دین عرضه بشه، ما موظفیم بگیم ولو به ضررمون باشه. مردم بدونن این دین نیست، مردم باید بدونن. من وظیفه دارم بگم آقای صافی این بود. من امیدوار هستم خداوند درجات ایشون رو متعالی کنه. و به هر حال خیلی خسارت بود از محضر آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه. عاجزانه درخواست میکنیم که این خسارت رو برای ما به نحو احسن جبران بکنه انشاءالله. و بعد درس هایی که در زندگی ایشون بود شما عزیزان فرا بگیرید. شیعه ادامه داره، حوزه ادامه داره، مرجعیت ادامه داره. باید بیاموزیم از این بزرگان و این روش ها و سنت های اصیل رو در آینده حفظ کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.